63 تولد شده است. سال 1971 مکتب تحصیلات عمومی رقم 16 در ناحیه کلوب را ختم کرده است. سال 1976 فاکولته تاریخ را در دانشگاه ملی ختم نمود. نامزد علم های فلسفه است و سال 1982 رساله علمیش را در اینستیتوت فلسفه اکادمی علم های شوروی سابق حمایه کرد. سال 1976-1977 خادم کلونی علمی اینستیتوت فلسفه، سال 1978-1979 محقق اینستیتوت فلسفه در شهر مسکو بود. از سال 1995 تا 1998 مشاور کلونی پرزیدنت تاجیکستان اوید با رابطه با جامعه و مناسبات های بین المللی و سالهای 1998 تا 2001 جانشین رهبر حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بود. سال 2001 جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تعیین شد و تا سال 2019 در این سمت فعالیت کرد. اویلا دور صاحب 6 فرزند است.
تشکر به شما که دعوت ما را پذیرفتید و خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی. نخست می‌خواستیم بگویید که بعد این نفقه چه احساس دارید؟
انتظار بودم که باید به نفقه می‌رفتم. از این سبب روحان خیلی تیار بودم، موافق همون طلبات قانون‌های دولتی از سالی که 63 در اومدم، علاکه در فکرم بودم که تستر نفقه روم تا اینکه آزادتر و با بعضی کارهای دیگر مشغول شوم. و والا خودم رو خیلی خوب احساس میکنم.
دوره بازنشستگیتون چطور
میگذرونید؟ چه نقشه ها داره شده؟ من اصلا بازنشسته نمیشوم و فکرم، چون که همه وقت کارم پیدا هستم، در تربیه نسل نوی سیاست شناسان اشتراک ورزیدیم که 5 شاگردم حالا نامزد های علم شدند، بعضی هاشون را که به سوی دکتر رفته ایستادند. ما علاقه همچون پروفسوری مثلا دانشگاه یا یک کارمند یگان اداره دیگر در اساس شرطنامه می توانیم که خدمت وطن را کنیم.
اصلا استاد خوب سببی برکناریتون معلوم است که دیگر نفقه است، اما سر و صدای هم کم نیست که میگویند شاید حضور شما در همون نشسته در ورشو و بعضی اظهارات های زمانی همین نفقه شما را کمتر تیزون.
با فکرم این اساس ندارد، اگر این کار ها میشد بر وقتر میشد. ما 3 نفر یک یک بار رفتیم با نفقه، هم دایرکتور مرکز و هم معاون اقتصادی، یعنی همه ما یک جای رفتیم. بله. و 2 نفر دیگر در ورشو نبودند، نه پیشتر معلوم نبود در این موضوع. ما و دایرکتور البته انتظاری داشتیم، چون که سن سال ما نفقوی بود.
در ضمن در رابطه با همین سفرتون، برخی ها از شما برای اظهارات های دوگونه تون انتقاد کردند، از جمله در رابطه با همون وعده حوف که بعدن گفته شد این یک مهربانی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه هر یک انسان هم به خودش یک مخالف دارد البته، و این طبیعی است. و نسبت اون چی که من در ورشو گفتم، این گپ من نبود، این در وسایل اخبار یوم چاپ شده بود 24 آگوست و من همون رقم را گفتم، یعنی از خودم چیزی نگفتم. و نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به کسا میگن، همه اونها رو من روز دیگر در رادیوی آزادی شهر داده بودم، لیکن من هیچ وقت نگفتم که مکالمه سیاسی را مثل سالهای پیشین که بودن سر گیریم. بعد در یک جلسه دیگر برای اونها هم پیام دولت تاجیکستان دادم که اونهایی که رهگومند، اونهایی که پشیمانند، می توانند به وطن خودشان برگردند. اونهایی که یگان جنایت نکردند، رهگوم زدند، برای تبابر رفتند و در دستی مثلا اپوزیسیون غلطیدند، اونها رو ما دعوت کرده به وطن باید بیاریم.
چرا فکر میکنید استاد سالهای پیش امکانی
میکنم
و وجود ندارد مثل همون
دولت؟ اون زمان 2 قوای بزرگ حربی سیاسی بود. حالا این گونه حالت وجود ندارد. گفته شنید با قواهای معین سیاسی که حزب یا حرکت هستند، یکان چیز هستند، با آنها صورت گرفتنش ممکن است. لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا، این خیلی وقتی صحبت کردن نه بیمانی است، چون که نه سوادی سیاسی دارند، نه فهمیشی سیاسی دارند و نه دلشون به وطنشون میسوزد.
خب تشکر است. همیشه شما در سطح معاونت فعالیت میکردید و در رده اول بین قرار نداشتید. چرا فکر میکردید که اگر بالا روید پایین آمدن مشکل است؟
من فکر میکنم که وظیفه من با تصمیم پرزیدنت باید که تعیین کردمش شدم. دویوم که بودم، پس دویوم جای من بود. من بر جای یکم بودن در هیچ جا دعوا نداشتم. در همه حالت من کوشش میکردم که وظیفه من گذاشته شده رو درست ادا نمایم.
سوال زیاد که در مرکز استاد فعالیت داشته، به نظرتون حالا کدام گروهی همین تحلیلگران برای ما بیشتر ضرور است و کمبود داریم در همین مثلا؟
بسیار سوال خوب. متاسفانه من از سطح حاضره تحلیلگران راضی نیستم و از سطح عموماً کارگزاری در همین ساحه هم راضی نیستم، چون که اونها یک مکتب خاص ندارند. برای ما هم سیاست شناسان هم اقتصاددانانی تحلیلگر خیلی لازم است، مخصوصا در مسئله حربی و امنیتی تحلیلگرانی خیلی ورزیده لازم هستند که توانند موازنت را نگاه دارند، از موقع خودشان وظیفه خودشان نترسند. اینش خیلی کم بود، اونها احتیاط کار هستند خیلی هم.
ولی در هر صورت استاد، بود حالتی که برای بیان یکان نظرتان شما گپ شنیده باشید، یکان مشکل ایجاد شده باشد برای شما؟
یک بار همین خیلی بود، از دستگاه یک مکتوب آمد که در اونجا نوشته شده بود که گویا من از نام حکومت گپ زدم. این یک 10 سال پیش بود، لیکن من نطقی عیناً نقل شده هست در گراماتیکا از همون استفاده کرده بودم، یعنی سخنی یک کسی را گفتم که او گفته بود که حکومت همین خیلی میشه، و ما جواب نوشتیم که میبخشید همین فرقی بین نطق عیناً نقل شده را عنیق کنید، بعد مرحمت ما اراده قبول میکنه باشد. نی دیگر این قدری که میگویند که گویا از دستگاه فشار میارند، از دستگاه این کار را میکنند، همین کار را من در همین خرسالی کارم ندیدم که یکان بود و ما فشار را ورده باشد. همین آزادی سخن در مرکز ما به هر حال بود همه وقت، تعریف زیاد هم نمی کردیم، هیچگاه اجازت نمی دادیم که حکومت ما رو تنقید کنند. به هر حال ما کوشش میکردیم که همین واقعیت شد، چون که مردم به ما باور کنند.
برخی از مقامداران به هر حال آشکار و پنهانی برخی شکرار میکنند که مثلا بدون رشوه در شرایط فعلی نمی شود زندگی کرد و تمام نقشه هایی که دارید یک نفر عملی کرد. شما این همه سوال ها از کدام حساب زندگی میکردید و اصلا با معاش زندگی میکردید یا یکان کار دیگر هم داشتید؟
خوشبختانه یا که متاسفانه من یکان منبع درآمد دیگر نداشتم. در وقتهایی که مشاوری پرزیدنت بودم در اون سالها بیشتر اویله من کار میکرد، در بازار میشش با دخترانم نون میکردن میفروختن، یکان تجارتی از این کلون ما نداشتیم هیچا، معاش من نمیگرفتم همچون مشاور پرزیدنت، 3-4 من نگرفتگی. خیلی عجیب بود که من اقلا بیرون برامده دیگر نمیتونستم، سهر میامدم بیگو میرفتم خونه و در حزب هم که کار میکردم در اونجا حتی هم معاش خودم هم نمیگرفتم، چون حق ازاگی نبود در حزب ما در همون زمان. و بسیار خرسندم شده بودم که جناب عالی رئیس حزبمون فهمیدن که چگونه من وضعیت وزنین اقتصادی شاید دارم، برای همین منو گرفته به مرکز تحقیقات استراتژی فرستادن تا کمکک نفسم راست شود. لیکن اینجا هم آش کلان نبود، اساسا من درس میدادم، من پول پروفسوری آورده به کارمندان حزب تقسیم میکردم، باز حتی دیگر ماشین حتی در دوره حزبم نداشتم، مشاورم نداشتم و در اینجا هم نداشتم. خونه که دارم و وایم از به شرافت جناب عالی صاحب شدیم و در همون زندگی میکنم تا حاضر.
به هر حال استاد، برای شما هم برای کدام اجرای کدام کاری رشوه پیشنهاد کرده بودن یا دارید که برای مثلا
در دوره حزب خیلی زیاد بوده که من از حد زیاد در این مسئله از حد زیاد حساس هستم و با اون آدم را دیگر اونم به نزدیکی نگذاشتم. خوشبختانه در جایی که حاضر من تو حاضر کار کردم بعد حزب، این جایی نبود که اصلا یکون از یکون جا یکون چیز گیری.
استاد، انتخابات نزدیک است، پیش بینی شما چی است؟ به نظر شما چی تغییرات و احتمال است که در این دوره رخ دهد؟
من البته منطقی سیاست و منطقی تاریخ رو حس میکنم، میفهمم و نسبت انتخابات اگر گویم که همین فلان آدم 75% میگیرد یا 76% میگیرد یا 74% میگیرد، مثال، یعنی که همین با سوسیولوژی مشغول شدگی هستم و افکار عمر رو بسیار خوب حس میکنم. از این سبب من فکر میکنم که در تاجیکستان بسیار آرامانه انتخابات همان میگذارد، یعنی اون تغییراتی جدیه که مردم میخوان در طرف اون آوازه و دروازه کنن نخواهد شد، همش خوب میشد و اپوزیسیا شکست خورده ما که سال گذشته در ورشو به طرز قاطعانه، گرچند بسیاری ها نفهمیدن ماهیت این مسئله را، من در آخر سال در جنبست گفتم که اپوزیسیا به نهایت سخت شکست خورد، حال دیگر خوب اما حالت گبزنی ندارد. یک نفر از عربستان سعودی است، از کجا است نمیدونم، محمد اقبال صدرالدین و یک سید یونس استرافشانی گپ میزنند. داداجونی عطا الله که مثلا توبه کرد و گفت که در نزد خلق خودم عذر میخواهم، و چند نفر دیگر که حالا اونو خودشون هم در ورشو در وقت دیدن من همشون بغیر از کبیری توبه کرده بودن. حتی محیدین کبیری هم گفت که گپ شما درست است، چون که من گفتم که سردار همه تو هستی همینجا در همین کارهایی که شده ایستادن، همون اظهاراتی منم اول وای گفته شد و بعد اینها که دولت تاجیکستان چه خیلی که بعضی آوازه میکنند، دولت دیکتاتوری نیست. البته وسایل اخبار اومایی همسایه ها و غربی هم روسی هم اندیشه های خیلی زیادی پیش نیاد میکنند، لیکن البته این با تصمیمی خودی پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما وابسته است که اون کس چی تصمیم میگیرن. در این موضوع باید آوازه و دروازه بیهوده نشود و جامعه تاجیکستان را به دو قسم و سه قسم تقسیم نکنیم.
استاد خب یک سوالی که همین محدودیت ها زیاد است، مردم میگویند البته در پی این تغییرات ها در چند قانون، و شما به عنوان نه یک منصب دار بیه، به عنوان یک شهروند در فضای همین سیاسی و اجتماعی همین محدودیت ها رو احساس میکنید؟
من خودم را بسیار آزاد احساس میکنم، به خاطر اون که نسبت قانون های خودم را احترام دارم.
اصلا همین سوالی اخیر بچه های الیتا و همین منصب دارون شما در رسانه ها میبینید زیری نظری مطبوعات قرار دارد و با هر حادثه ها اسمشون رسانه ای میشود، از جمله صدما، نمیدونم ماشین رانی، اما در برای بچه های شما ما به هر حال چیزی نشنیده.
فرزندای من اصلا ماشین ندارن، من اونا رو نموندم، گفتم بجای این بیاید یکان زمین گیریم، درخت شنانیم، در زیر اون فرزندای شما هم اتون چرخ زنن. من خودم که نفقه رفتم در اون باقی شما چرخ زنیم، این بهتر است نسبت به اون که شما ماشین میگیرید. یک پسری من است و کارش همی ساعت 6 میبره، ساعت 8 شب میداره. دیگر پسرم کمتر سلامتیش خوب نیست، او در خونه است، دویم قطی مادرش است، یوردمچی مادرش است، دختران خیرکش در روسیه است و شوهرش قطی دیگرش در وای اسپرانک است در اکادمی علوم، دیگریش در اتفاقی کسبه کار میکند، حقوق شناس.
نفقه شما چقدر است اگر مخفی نباشد و میتونید با اون زندگیتون در همین زمان بازنشستگی شما پیش برید، یا به هر حال بازم تکیه میکنید به نیروی فرزندان؟
در مسئله نظام نفقه روی راست پارلمنت هم این گپ را گفت، چند جای دیگر هم گفتند. نظام نفقه ما پورا ویران شده است و من طرفدار این نظام نفقه خودم نیستم و در مرکز تحقیقات استراتژی هم 2-3 کنفرانس گذراندیم، این مسئله تحلیل کردیم و خلاصه اومدیم که البته من چون پروفسور هستم حاجت به اون نفقه ندارم، تو وقتی که هستم البته کار میکنم، لیکن بسیاری از آدمای حربی هستن، آدمای امنیتی هستن که خیلی جوان با نفقه میرن و اونها نمیتونن که درس بخونن، اونها بسیار عذاب میکشند، اونهایی که نفقه شون کم است. حتی وزیرها، مثلا یک وزیر 25 سال کار میکند میگیرد 500 سومون و عادت کرده است با زندگی کمی بهتر، لیکن یک بار میافتد در همین چقدریه که گفت که داری خب پلیس سیگارش نمیشه. نفقه من نگرفتم تو وزیر.
تشکر از سیف الله سفرف، سیاستمدار تاجیک و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و تشکر از شما هم شنونده ای عزیز که طول این دقیقه ها ما رو همراهی کردید. مجله مهمانی آزادی رو روی موج این رادیو میشنیدید و من زرنگزی نوروز شاه طول این برنامه با شما بودم. تا گفتاری بعدی ما، روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان با جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم.
طولی تقریبا یک ماه است که بحثی گرانی نرخ اینترنت در تاجیکستان خیلی داغ است. روز 4 مرد خدمات ضد انحصاری تاجیکستان قرار صادر کرد که بر اساس آن باید سر از 27 مرد نرخ 1 گیگابایت اینترنت در تاجیکستان نه کمتر از 50 سومانی فروخته شود. کاربران شبکه های اجتماعی در این باره نارضایتی زیاد کردند و یک مکتوب دست جمعانه هم به رئیس جمهور نوشتند تا این تصمیم بیکار کرده شود، ولی تاکنون از جانب حکومت تاجیکستان در این باره یگان واکنش جدی صدا نداده است. برای بحث بیشتر درباره این موضوع به استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه دعوت شدند پروین عبادوا، کارشناسی ساحه مخابرات، شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، فرشتما گلوا سرمحرر مجله الکترونی تیک بحریروش و یعقوب سعید روزنامه‌نگار تاجیک. نخست من میخواستم از خانم پروین عبادوا سوال کنم که به نظر شما چرا با وجود نارضایتی زیاد حکومت و هم و یا مقامات به مردم پاسخ دقیق ندادن که واکنش جدی نکردن که چرا ضرور است که باید نرخ اینترنت یک بار دو سه برابر گران کرده شود.
Мы, как специалисты в этой области и как граждане этой страны, мы сами были бы не прочь узнать ответ на этот вопрос.
Мы, همچون як متخصص و شهروندی تاجیکستان خودمون هم می‌خواستیم جواب به این سوال رو پیدا کنیم. چیزی که حالا صورت گرفته است این است که تا دو سال باز مشاهده می‌شود جای اون که نرخ اینترنت پایان‌تر رود و صفتش خوب‌تر شود برعکس گران می‌شود و خدمات شرکت‌های موبایلی و پرووایدرهای اینترنتی سوس می‌شود. سال تا سال معلوم می شود که وضعیت بدتر و بدتر شده ایستاده است. اگر شما در خاطر داشته باشید، ما برای بنیاد نشدن مرکزی یگانه کمونیکاسیونی 10 سال مبارزه بردیم، ولی عاقبت آن بنیاد شد. از همه چیزی نامعلوم برای ما متخصصان این است که تشبسی بالا بردن نرخ از طرف مقاماتی انجام می شود که در اصل باید از بی‌اساس بالا رفتن نرخ ها و انحصاری بازار جلوگیری کند. ما در این باره به خدمات ضد انحصاری، دادستانی کل، دستگاه اجرایی پرزیدنت و امبودسمن مکتوب کردیم، ولی یکم جوابی مشخصی را دریافت نکردیم.
تشکر زیاد. محترم شما که نظر شما چی است؟ چرا حکومت به این قبیل واکنش های مردم به ناراضگی مردم پاسخ نمی دهد؟
چند دیگر همین گونه تصمیم گیری ها از جانب دولت یا مقامات وکالتداری مشخصی آن چون تحت تاثیر عکس العمل جامعه شهروندی تاریخ فضای اطلاعات قرار گرفتن، باعث از نو بررسی گردید و تا یک اندازه گذشت کنی ها به نظر می رسید. بنابراین این دفعه نیست نوابسته از آن که دولت به طور رسمی واکنش نشان نداد، ولی سوبیکت های فضای اطلاعات جامعه شهروندی به طور عمومی در زمینه منفعت های عمومی عمل کردن و توانستند که افکار جمعیتی رو به وجود آورند و در نتیجه عامل های بیرونی نیست در رابطه با این موضوع ابراز عقیده
درست. محترم یعقوب سید، نظر شما چی است در این رابطه؟
فکر من درباره این که چرا حکومت واکنش نمی‌کند این است که شاید صدای مردم، نظر مردم، موقع مردم رسانیده نشود. یعنی یک واکنش دست جمعی منسجم مردمی پدید نیامد و به می خاطر حکومت هم جدی نگیرید. اگر مثلی که در مورد طوری که دیگران ذکر کردن در مورد بالا بردن ارزش سیم کارت ها بود، مردم به طور دست جمعی واکنش نشان دادن، اگر همین خیلی واکنش شود حتما حکومت هم تصمیمش عوض میکنه.
متاسفانه میز دعوت ما رو برای اشتراک در این میز گرد نمایندگان مقامات دولتی از جمله خدمات ضد انحصاری و دیگر مقامات مربوطه قبول نکردند، ولی مقامات تاجیک از جمله کمیته اندازه خدمات ضد انحصاری میگن با بالا بردن ارزش اینترنت میخواهند درآمد و یا انداز از شرکت های موبایلی به بودجه رو زیاد کنند و حتی دلیل دارن که بالا بردن نرخ اینترنت برای سلامتی خود مردم ضرور است. ولی سوالی من حالا از کارشناسان برنامه این است که کدام وجه های آورده مقامات به فکر شما دلیل برای بالا بردن اینترنت بوده میتواند؟ خانم فرشتما گلوه، میخواستم نظر شما رو بپرسم در این باره.
نسبت به بلند برداشتن سطح اومن خدمت رسانی و بلند برداشتن نرخنامه اینترنت به فکر من برعکس حالا آورده میرساند، چون که از نقطه نظر اقتصادی اگر نظر اندازیم همون قدر نرخ پایان باشد همون قدر کاربر نیز زیاد می شود، ولی متاسفانه نه هر یک کاربر امکانیتی خریداری نمودن تا اندازه تا 10 دلار آمریکایی گیریم اگر پیوستگی به شبکه بین المللی رو دارد. از همین لحاظ شماره کاربران به فکر من از بجای زیاد شوی برعکس کم می شود و این نه اینکه درآمد بلکه برعکس با ضعیفی بودجه می آورد.
اما ترم خوب سید، مثلا در چند سال اخیر کمیته انداز برای اینکه بودجه پر شود شرکت ها را جریمه خیلی هنگفتن، باز شرکت های موبایلی را منظورم، و به نظر شما آیا با همین تصمیمی که الان نرخ اینترنت بالا بردن آیا میتونن که شرکت ها به دولت اندازه بیشتر سپرن؟
البته مناسبت مناسبتی ناسالم است. این به چشم یک کسی که متخصص نیست و نازکی های اقتصاد هم که نفهمد ایان از آشکار است که مناسبت مناسبتی ناسالم است. مثلا ما ژورنالیست جامعه ژورنالیستی تاجیکستان دسترسی نداریم که بودجه تاجیکستان از کجاها پر می شود. ما نمیدونیم که شرکت های بزرگ دیگه چقدر انداز می سپارن. چرا باید تمام انداز در دوش مردم باشد؟
به فکر شما خانم گلوه، ترس از اینترنت و در تاجیکستان از جانب مقامات از کجا سرچشمه میگیرد و این بلند کردن نرخ آیا یک چیز با هم توأم است یا جداگانه؟
روسی که بستنی سمونه ها و در برابر این بلند برداشت نرخ عموماً با بی‌خطری اینترنت یگان دخالتی ندارد، چون که بی‌خطری اینترنت خود یک سمت بزرگی است که در اصل میتواند منبع ها و عموماً واسطه های گوناگون داشته باشد. در برابر این بی‌خطری اینترنت برای نورسان، برای جوانان، برای کاربران عموم، ولی محتوای نالوزیم را فیلتر کردن آسان است. به مثال که در قبور شما میتواند یک جمعه معین پخش نموید و حرکت و سرعتی شبکه رو به مثال آب شما میتونید نظارت نموید.
ظاهراً ترس مقامات از اینترنت هم دلایل های خود را دارد، از جمله اینکه نزدیک 2000 شهروند تاجیکستان به گفته مقامات به واسطه اینترنت به گروه های ممنوع، گروه های تروریستی جلب شده، به جنگ های خاورمیانه رفتند. به نظر شما محترم شاکر جان حکیموف، هر چی کم تلاش برای آنکه مردم هر چی کم در استفاده برن از اینترنت، میتونه یک نوع پیش راه تبلیغ به خصوص مخالفان بگیرد که در بین مردمی تاجیک در بین مردمی تاجیکستان یعنی تبلیغ های ضد حکومتی نبرند؟
در جامعه دموکراتی میان دولت، حکومت، ملت و جامعه تفاوت عمیق وجود دارد و هر یک شهروند می تواند و حق دارد که حکومت همچون جزئی دولت تنقید کند، ولی تنقید باید اساسناک باشد، اینچنین با استفاده از شبکه های اجتماعی و غیره. دو، عامل ها، شرط و سبب و انگیزه های مایل شدن شهروندان تاجیکستان و وابسته به سن و سال به سازمان ها و حرکت های افراطی را معین باید نمود، نه اینکه دسترسی شهروندان را به تکنولوژی معاصر در زمان معاصر محدود کرد.
محترم خوب سید، به همین سوال میخواستم نظر شما را پرسم.
هرچند که مقامات دولتی باشکوه در این باره صحبت نمی کنند که منظورشون از بالا بردن قیمت اینترنت، محدود کردنی دسترسی مردم، محدود کردنی آگاهی مردم است، ولی حد زده می شد که یک قسمی از تصمیمشان به همین سمت روانه شده است. در نهایت می تواند که در داخل تاجیکستان دسترسی به اینترنت کاهش یابد، مردم از خبرهای از اطلاع آلترناتیوی توری استاد شوکی جان که گفتند محروم شود، ولی در خارج از تاجیکستان چی؟ یعنی در نهایت این تصمیم تصمیمی رسنلی به قول روسا تصمیم رسنلی نیست، یعنی قیمت کردنی
مشکل زیاد در آنجاست که مسئله را در ما نادرست شرح میدهند. وقتی ما دسترسی به شبکه های اجتماعی و سامانه های خبری را محدود میکنیم، این معنای آن را ندارد که آدمانی که میخواهند جنایت صادر کنند این کار را نمیکنند. من به اینترنت وارد نمیشوم و این به آن معنا نیست که من حکومت را تنقید نمیکنم. راه دیگری مییابم. مشکل در تکنیک نیست، اینترنت تنها یک تکنیک است. سال 1905 این خلوب سر زد، نه از آن خاطر که آنجا تلگراف بود و این رو پند کرد، بلکه وضعیت همین خل بود. از این گونه وضعیت باید فرار کرد و نباید از آن ترسید که مردم تصمیم های حکومت رو در اینترنت بررسی میکنند.
شتو لودی بودوت ابسوجدات دیستویا پراویتسیستو و اینترنتی.
آیا فکر میکنید که این بار حکومت صدای مردم را گوش میکند و این تصمیم یک بار بالا بردن نرخ اینترنت تغییر میابد در کشور یا نه؟
فکری من این است که در هر صورت شاید در روزهای نزدیک ما شاهد بالاروی ارزش اینترنت باشیم. وقتی که مردم در جسم خود احساس میکنند که دیگر توانی پرداخت اینترنت ندارند، بعد صدای مردم زیادتر میشد، شاید در قدم های بعدی از این تصمیم شما برگردم، ولی در هر صورت فکر من این است که انتظارات من این است که این دفعه قیمت اینترنت بالا میرد، بعد از چند روز بعد تصمیم شما بازنگری میکنم.
به نظر شما؟
از نقطه نظر تکنیکی قانون گذاری، مقامات وکالت داری دولت حقی مقرر نمودن نرخ رو ندارند، ولی نقطه نظری من همچنین عالی میسوند در آن است که طبیعت حقوقی سند مربوطه مقامات وکالات داری دولت اساس حقوقی ندارد، زیرا که طبق ترتیب مقرر گردیده در وزارت عدلیه قید نشد و زیره اولی مورد بحث باید در حکومت شود. اگر حکومت با یکان سبب از این موضوع خودداری کند، پس سود کنستیتوسیونی باید به موضوع دخالت کند، به استحصالاتش قبول کند و بهای حقوقی دهد.
به نظر شما میشود همین چیز زیاد
در دولت حقوق بنیاد که ماهیت دولت داره معاصر تاجیک چنین هست باید چنین باشد.
اینجا یعقوب سید گفتن که اشاره کردن که اگر صدای مردم واقعا رسد نه بالا نمیره به فکر شما یا این صدای مردم میرسد؟
متاسفانه نه همه صدا بلند کرده استودن و این زمان منم راستی گپ محتوای حاضره سیگمنت عمومی شبکه راستی گپ خیلی ما خودی ما رو همچون کاربر در تعجب می آورد.
حسود شاکرجان حکیم، راه برون رفت از این بحران چی است؟ از بحرانی که حالا آمده است از نگاه قانونیش یا
بدون به این وعده گرفتن قابلیت پرداخت شهروندان واقعیت های اقتصادیات ملی و سطح رقابت و محیط سرمایه گذاری اینوستیسیانی هر مخومی که نباشد نمیتواند تصمیم بگیرد که واقعیت های زندگی شهروندان تاجیکستان رو خلالدار بکنند و از این خاطر نه تنها نهر رو نباید بلند کنند بلکه صفت رو نیز تامین کنند و جهت دسترسی به شبکه های اطلاعاتی و منبعه های دیگری الٹرناتیو یگان مشکلات درست
محترم یعقوب سید اینجا شاکر جان حکیم گفتن که تا حال صدای این واکنشی از جانب جامعه واکنشی جدی صورت گرفت، اما شما گفتید که تا حال اگر واکنشی جدی صورت می گرفت حکومت از این تصمیم خود قفا می گشت، اینو چگونه شرح می دهید؟
من در مقایسه با اون حالاتی که در ماه آوگوست بود اینو گفتم این گپ، یعنی در وقتی که حکومت یعنی خدمات علاقه تاجیکستان جمهوری تاجیکستان از دی حکومت جمهوری تاجیکستان اعلام کرد که قیمت سیم کارت ها بالا می رود، اونجا یک واکنش مردمی شد یا واکنش سرتاسری شد، اما در مورد بالا بردن تصمیم بالا بردن قیمت اینترنت چنین واکنش نبود، چون که یک اجنتی یک نهادی برای مردم نه چندان شناس وقتی این تصمیم پیشنهاد کرد مردم ندونستن که به کی مراجعه کنن، در اون زمان مخاطب عنیق بود.
من قبول دارم ایراد یا خوبجون، فقط در رابطه با اون که شکل های دیگری اعتراض مردمی وجود دارد به مثل راه پیمایی، گرد همایی و غیره، اما چون بعد از حادثه های معلوم اراده سیاسی در این خصوص وجود ندارد و ترتیب بررسی نمودن و برگزار کردن آن نیز پیامدهای منفی از نقطه نظر دولت بنابر نبودن اراده سیاسی وجود دارد و همزمان کفالت امنیت اشتراکچیان آن نیز نیست، مردم خودداری میکنند، ولی این باعث سوء استفاده از جانب دولت نشد. و دویم دفعه که زمانی که یعقوب اشاره کرد این بیوسته به هر یک شهروند دخل داشت و چون سیمکارت در هر کس دارد، ولی چیزی که این دفعه پیشنهاد کردن با استفاده از دیگر اصول و طریق سوبیکت های خدمت رسان دیرتر شهروندان پیامدهای منفی اون رو احساس میکردن، بنابراین همین سازمان های اجتماعی مربوطه که اظهارات مشترک در زمینه منفعت های کارپراتیو یا عمومی پخش کردن، عامل های خارجی نیز دستگیری کردن و وزارت عدلیه اخیرا نیز بهای حقوقی داد، این پدیده خوب است، یعنی این یک راهی است جدی تدریجا رسیدن به هدف.
خانم فرشنما گلو، حالا شما نماینده جامعه شهروندی هستید، اینجا شما رو یک طرف خب میگن که تا حال واکنشی جدی نکرده و به همین خاطر تصمیمی بالا بردن نرخ اینترنت تا حال به تغییر است، شما چی جواب میدید؟
راستی با یعقوب جان 100% راضی هستم، چون که یک چند نمایندگان فعال شبکه ها در گروه های مخصوصی تاجیکی حتی حرکت کردن که امضاها جمع کنند، بیش از 300 نفر هم جمع نشد، یعنی این نشان داده چی است؟ نه همه هوسمند است که یعنی که سهم خود را گذارد.
در آن شکلی که و حدی که امکانیت بود سازمان های اجتماعی و فعالان جامعه شهروندی و به خصوص نشریه های مستقل هم در محل و هم در مرکز ابراز عقیده کردند و اونها بیشتر خصوصیت منفی داشتند. از این خاطر اگر مردم به تظاهرات و شکلهای دیگری اعتراض مردمی دخل نزدن این مضمون آن را ندارد که با ماهیت و استراتژی این سند ملت راضی است.
راست دیگر یکونه گفتنی درون هستم که تو کدوم مورید مو باید تو گفته های پریزیدنت رویم. برای چی مو باید فقط با حکومت با مقامات جای محلی و در برابرین با سرور کشور مراجعه نمویم که چورا اندشه نسبت مقامات های پایانی.
تشکر زیاد من از سر اشتراک کرده که شما تشکر میکنم برای که وقت خود جدا کرده آمده در جای موضوع رو با اون بررسی کردیم.
تشکر.